5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایتالیا امروز پائولو جنتیلونی را به عنوان نخست وزیر جدید تعیین کرد. نشست دو روزه کمیسیون همکاری های اقتصادی ایران و روسیه در تهران آغاز به کار کرد. رئیس ائتلاف شیعیان عراق با آیت الله خامنه ای دیدار نمود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. رئیس جمهوری ایتالیا امروز پائولو جنتیلونی، وزیر خارجه 62 ساله آن کشور را به عنوان نخست وزیر جدید تعیین کرد. این اقدام در پی استعفای ماتو رنتسی از نخست وزیری ایتالیا صورت می‌گیرد. ماتو رنتسی پس از آن که طرح پیشنهادی او برای کاهش اختیارات سنا در همه پرسی روز یکشنبه گذشته با شکست روبرو شد، از سمت خود استعفا کرد. پائولو جنتیلونی اکنون برای تشکیل هیئت دولت باید با احزاب سیاسی ایتالیا وارد مذاکره شود. وی عضو حزب دموکرات ایتالیا است که در مجلسین آن کشور اکثریت دارد و از نظر سیاسی به ماتو رنسی نخست وزیر مستعفی نزدیک است. کمیسیون همکاری های اقتصادی ایران و روسیه امروز کار خود را در تهران آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، هیئت‌های دو طرف در این نشست دو روزه زمینه‌های گسترده‌ای از همکاری‌های اقتصادی را بررسی خواهند کرد. در نشست پایانی که روز سه‌شنبه برگزار می‌شود، قرار است الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، و محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری نیز حضور یابند. همکاری در زمینه‌های انرژی به خصوص انرژی اتمی، ترابری، ماشینسازی، بانکی و مالی، صنایع پزشکی و فضایی از جمله موضوعات این مذاکرات اعلام شده است و نمایندگان وزارتخانه‌ها و نهادها و شرکت‌های مختلف دو کشور در این مذاکرات حضور دارند. انتظار می‌رود در پایان این نشست مجموع اسنادی به امضای دو طرف برسد. عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و هیئت همراهش امروز در تهران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عمار حکیم که اکنون با عنوان رئیس ائتلاف شیعیان عراق از او یاد می شود، در این دیدار از روند شکلگیری ائتلاف ملی گزارشی ارائه کرد. آیت الله خامنه ای بر لزوم حمایت ائتلاف شیعیان از دولت‌های مستقر در عراق تاکید کرد و با ابراز خرسندی از همراهی دولت حیدر العبادی با هشت الشعبی گفت، هشت الشعبی یا همان نیروهای مردمی ثروتی عظیم برای عراق است و باید حمایت و تقویت شود. وی همچنین به ائتلاف شیعیان عراق توصیه کرد که هرگز به آمریکا اعتماد نکنند. مجلس عراق اخیراً هشت الشعبی را به عنوان نیروهای ذخیره برای ارتش و پلیس آن کشور به رسمیت شناخت. نیروی زمینی ارتش ایران از بامداد امروز 21 آذر رزمایش سه روزه‌ای را در نواحی جنوب شرقی کشور آغاز کرده است. خبرگزاری‌های ایران گستره این رزمایش ارتش را 220 هزار کیلومتر مربع گزارش کردند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در گفتگو با رادیو فردا هدف کلی این رزمایش ارتش را چنین بازگو می‌کند:
این یک رزمایش کلاسیک با یک هدف خاص که اون هم انتقال نیروهای واکنش سریع از سایر استانها و مناطق ایران به جنوب شرق کشور، یعنی به استان سیستان و بلوچستانه، که در این رزمایش علاوه بر یکانهای زمینی هوا نیروز شرکت داره و هدف کلی این در واقع یک هدف کلاسیک آزمایش توانایی های ترابری و لوجستیکی ایران، در واقع تحرک کارآمدی هست، بالا بردن سطح آمادگی یکانهای زمینی، انتقال تجربه به فرماندهان و پرسنل جوان و به طور کلی همه این کارها در راستای جابجایی سریع که انجام میگیره.
آقای آریان، گفته شده که این رزمایش در راستای رزمایش‌های معمول نیروهای مسلح، آیا ویژگی یا ویژگی‌های تازه‌ای در این رزمایش نیروی زمینی ارتش به چشم می‌خوره؟
ویژگی خاصی دیده نمیشه. تمام این رزمایش به نظر میرسه که در چارچوب انتقال نیرو باشه، نیروی واکنش سریع باشه به یه منطقه‌ای که معمولا این کار انجام میگیره در بیشتر رزمایش ها، و اونگونه که فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش سرتیپ کیومرث حیدری گفته که ما این رزمایش رو بر مبنای جنگ‌های ناهمتراز تحریزی کردیم و هدف کلی در یک سطح وسیع‌تر اینی که اون ضریب امنیت مناطق جنوب شرق کشور را بالا ببریم، که ما میدونیم در استان سیستان و بلوچستان اون ضریب ثبات و امنیت پایین است و این رزمایش ضمن اینکه یکانهای نیرو زمینی در شرکت دارند و هوا نیروز نیروی هوایی ارتش هم در اون شرکت خواهد داشت و یه رزمایش تقریبا ترکیبی است، ولی تمرکزش بر روی یکانهای نیرو زمینیه.
آموزش و مهارت دهی به فرماندهان جوان، کاهش زمان واکنش فوری و جابجایی سریع، همان گونه که شما اشاره کردین آقای آریان، از اهداف دیگر رزمایش تازه ارتش گزارش شده. این رزمایش ها اصولا تا چند اندازه میتونن برای کارکرد نیروها سودمند باشن؟
بسیار میتونه سودمند باشه، برای اینکه در این گونه رزمایش ها پرسنل جوان میتونن از پرسنل قدیمی درس بگیرن، تجاربشون رو پرسنل قدیمی میتونن انتقال بدن. در این حال تو این رزمایش ها از سلاح‌های جدید، پهپادهای جدید استفاده میشه. ولی یک نکته مهم این که این رزمایش در استان سیستان بلوچستان داره انجام میگیره که سپاه پاسداران هم در اونجا حضور داره. چند ماه پیش سپاه پاسداران یک رزمایش خودش رو در این منطقه اجرا کرد و به طور کلی اون حاکمیت و کنترل پاکستان و افغانستان به اون مناطق مرزی کمتره، یا دست کم ایران از اون درجه کنترل این کشورها ناراضی است و به کرات ما در گذشته شاهد عملیات تروریستی در اون منطقه بودیم. به همین جهت این رزمایش این بار در جنوب شرق است، کما اینکه در قسمت مناطق غربی و استانهای غربی ایران هم در استان خوزستان یا در استان کرمانشاه و کردستان هم این رزمایش ها انجام میشه برای بالا بردن ضریب امنیت در اون استان هاست.
حسین آریان، کارشناس امور نظامی، با رادیو فردا گفتگو میکرد. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، از نهادهای جهانی خواسته است در برابر سرکوب نهادهای مدنی در ایران سکوت نکنند. خانم محمدی در نامه‌ای که روز گذشته در وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده است، با اشاره به حکم 16 سال زندان خود گفته است 10 نهاد مستقلی که در سالهای گذشته با آنها همکاری می‌کرده همگی قلع و قمع شدند. نرگس محمدی در حالی که دوره ی حبس 6 سالی خود را طی می‌کرد، اخیراً در پرونده جداگانه در مجموع به 16 سال زندان محکوم شد که از این میزان 10 سال آن اجرا خواهد شد. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اخیراً در پاسخ به درخواست شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بازنگری در این حکم گفته بود رأفت اسلامی در این مورد معنا ندارد. فرزند زن دست فروش اهوازی که در روزهای گذشته گزارش‌ها و تصاویری از ضرب و شتم توسط ماموران شهرداری مخابره شده، به نشریه همشهری استان خوزستان گفته است که مادرش حال مناسبی ندارد و روزانه دو بار برای معالجه به بیمارستان منتقل می شود. بر پایه گزارش ها، ماموران اجراییات شهرداری اهواز روز سه‌شنبه ضمن تلاش برای جمع آوری اجناس یک دست فروش سالمند زن، با شوکر الکتریکی او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این گزارش ها از سوی برخی از مسئولان شهرداری اهواز تکذیب شده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مقام‌های شهرداری و شورای شهر اهواز اظهار نظرهای متناقضی در مورد گزارش‌های مربوط به ضرب و شتم یک دست فروش زن در این شهر کرده‌اند و حتی برخی از آنها منکر وقوع این حادثه شده‌اند. اما رسانه‌های محلی در گفتگو با شاهدان عینی گزارش دادند که زن سالمند اهوازی پس از برخورد ماموران شهرداری نقش برزمین شد و اکنون وضعیت مناسبی ندارد. از جمله نشریه همشهری استان خوزستان به نقل از سمیر فرزند این دست فروش اهوازی نوشت که 10 تن از ماموران اجراییات شهرداری که همگی شوکر برقی در دست داشتند به مادر 70 ساله او که بساط پهن کرده بود حمله ور شدند و با شوکر برقی او را نقش بر زمین کردند. پایان نقل قول. سمیر افزود که در این مورد به کلانتری 13 اهواز شکایت کرده است. یک شاهد عینی هم به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که فرد دست فروش با ماموران درگیر نشد، اما هنگامی که قصد داشت از ضبط اموال و اجناس خود ممانعت کند، ماموران با شوکر او را مضروب کردند. در این مورد فرمانداری اهواز وعده پیگیری داده، اما شهرداری اهواز منکر وقوع آن شده است. در همین حال همایون یوسفی نماینده اهواز در مجلس روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس اخبار منتشر شده در مورد ضرب و شتم یک دست فروش زن اهوازی را تکذیب و تاکید کرد که برخورد ماموران شهرداری منجر به درگیری نشد. هوشنگ شیر محمدی رئیس شورای شهر اهواز هم به روزنامه شهروند گفت که درگیری با هیچ زنی در شهرداری در روز سه‌شنبه گزارش نشده است. وی در عوض به برخورد ماموران شهرداری با یک دست فروش مرد و بازداشت موقت او در روز چهارشنبه اشاره کرد و افزود که دست فروشان خواهان بازگشت به هسته مرکزی شهر هستند و آنها را متهم کرد که به گفته او به دنبال مظلوم نمایی هستند. روزنامه شهروند در پیگیری این موضوع از محمد عبیداوی به عنوان دست فروش مورد اشاره رئیس شورای شهر اهواز نام برد و به نقل از وی نوشت که مأمور شهرداری که با خودروی مخصوص شهرداری به او مراجعه کرده شوکر به همراه داشته و به گفته این دست فروش آغازگر درگیری بوده است. این گزارش ها در حالی است که در اردیبهشت ماه سال امسال کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز با حضور نمایندگان شهرداری، نیروی انتظامی و دادستانی جلسه ای را برای ساماندهی دستفروشان هسته مرکزی شهر تشکیل داد و مقرر کرد که آنها به پارک ربیع منتقل شوند، دستوری که اکثر دستفروشان اهوازی با آن مخالفت کردند. در این ارتباط خبرگزاری دولتی ایرنا در اردیبهشت ماه نوشت که 10 تن از دست فروشان به نشانی اعتراض در مقابل فرمانداری اهواز تجمع کردند. آنها 2 تجمع اعتراضی مشابه را نیز در شهریور ماه در مقابل فرمانداری اهواز برگزار کردند، اما به گزارش ایرنا به نقل از یکی از نمایندگان دست فروشان هیچ یک از مسئولان در این تجمعها حضور نیافتند. در ماهای اخیر برخورد ماموران شهرداری ها در ایران با دست فروشان در چند مورد خبرساز شده است، از جمله ضرب و شتم یک زن دست فروش فومانی توسط یک مامور شهرداری که به تعلیق این مامور انجامید و دیگری ضرب و شتم یک دست فروش در
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. پیام های شما را می شنویم.
چرا هر کسی که علیه جمهوری اسلامی حرف می زنه شما صداش را پخش می کنید؟ چرا صدای ماها را پخش نمی کنید؟ با آمریکا بگویید 37 سال دنبال نابودی ملت ما و انقلاب ما بودی، هیچ کاری نکردیم. از آقای ترامپ می‌خواهیم که اشتباهات سردمداران گذشته آمریکا را تکرار نکند و خواهش می‌کنیم که در کشورهای منطقه خاورمیانه دخالت نکند.
آقای خامنه‌ای، اگر به ملت ایران حمله نکردید و نزدید و نکشتید، پیروزی ملت ایران هم پیروزن. اگر حمله کردید و زدید و کشتید، شما پیروز نیستید، شکست خوردید. سرانجام ملت ایران پیروز خواهند بود.
آقای روحانی، این همه خیانتکار تو این مملکت هست و به این مملکت خیانت کرده. در هر زمینه، در دوران ریاست جمهوری کدوم ها اینا رو به دادگاه معرفی کردی؟ یه نفرشون رو به دادگاه معرفی کردی؟ تو این دوران ریاست جمهوری ببین چه کار مثبتی کردی؟ یه کار مثبت کردی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز با پخش زنده اخبار همراه شماست. خلاصه خبرها را 17:30 ایران خواهید شنید.